بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 25 صفحه 18 فسلوک طلبی من ناف العلوم و نحوها اما ان یتجه الى تصور یستحسن و اما ان یتجه الى تفسیر یستحسن. عرض کردیم که در این فصل که فصل چهارم ایشون دو مطلب ذکر میکنه. مطلب اول این که مجهول مانند معلوم به تصوری و تصدیقی تقسیم میشه. مطلب دوم این که ما میتوانیم این مجهول تصوری یا تصدیقی رو به کمک معلوم تصوری یا تصدیقی معلوم کنیم و به تعبیر دیگه از معلوم به مجهول پی ببریم، از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی. این دو مطلب در این فصل ذکر میشن. مطلب اول رو ما توضیح دادیم، تمام شد. حالا میخوام وارد بحث در مطلب دوم بشیم. در مطلب دوم ذکر میکنیم که میتوانیم از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی پی ببریم. بعد هم توضیح میدیم که اون راه هایی که ما رو از معلوم تصوری به مجهول یا از معلوم تصدیقی به مجهول میرسونن کیا هستن. بیان میکنیم در باب تصور اون راه ها حد است و رسم است و نحو حد رسم، و در باب تصدیقات اون راه های عبارت از قیاس و استقراب و نحو استقراب است. بعد توضیح میدیم که در این پی بردن به دو چیز احتیاج داریم. صرف وجود معلوم کافی نیست، بلکه هم معلومات رو باید داشته باشیم، همین معلومات رو به نحو خاصی ترتیب بدیم که با کمک این ترتیب بتوانیم به اون مجهول برسیم. صرف داشتن معلومات کافی نیستند و ما رو به مجهول نمی رسند، بلکه ما دو چیز لازم داریم: یکی وجود معلومات، یکی اون حیث مسئولیت اینها، که اون حیث موصلیت همون ترتیب و هیئت خاصی است که در منطق می آموزیم که در این معلومات اجرا کنیم و به توسط این حیث موصلیت این معلومات رو موصل به مجهول قرار بدیم. این تمام ماوقی این فصله که همین مطالبی است که عرض کردم. یعنی اولا بیان می کنیم امکان پی بردن از معلوم به مجهول را هم در باب تصور هم در باب تصدیق. بعد ذکر میکنیم راه های پی بردن را، چه در تصور چه در تصدیق. بعد هم بیان میکنیم که وجود معلوم تنها کافی نیست، وجود معلوم کافی نیست، ما علاوه بر وجود معلومات احتیاج به اون هیئت و ترتیب هم داریم. پس دو چیز برای موصل بودن لازمه: یکی وجود مفردات و معلومات، یکی هم حیث موصل بودن اینها. تمام مباحث این فصلی که باقی مونده. خب ایشون می‌فرماد که این خلاصه بود از بحث، اما نحوه ورود مصنف در بحث اینه که ما وقتی که به طلب شیء راه می‌افتیم و مطلوبی رو در نظر داریم، این راه افتادن ما و این در نظر داشتن ما میتواند متوجه مسلوب تصوری باشد و میتواند متوجه مسلوب تصدیقی باشه. یعنی گاهی اون اقدامی که ما میکنیم متوجه مسلوب تصوری است، یعنی مسلوب تصوری رو ما طلب میکنیم، و گاهی هم متوجه مسلوب تصدیقی است، یعنی مسلوب تصدیقی رو طلب میکنیم. و به تعبیر دیگه اموری رو که حاصل نیستند ما طلب میکنیم تا با کمک اموری که حاصل هستن به دست بیاریم. این بحث سلام به صورت کلی ترسیدیم که گفتیم که ما مجهولمون رو مطلوبمون قرار میدیم، اون غیر حاصل رو مطلوب قرار میدیم و با کمک حاصل در پی اون غیر حاصل میرویم. این بحث رو به دو شعبه تقسیم میکنیم، یکی شعبه تصورات، یکی شعبه تصدیقات، و بحث رو ادامه میدیم. در شعبه تصورات میگیم که راه های مخصوصی وجود دارد برای پی بردن از معلوم به مجهول. یکی از این راه ها حده، یکی رسمه. بعدا میگیم و نحو رسم. نحو رسم رو دیگه توضیح مصنف توضیح نمیدیم، ما انشاءالله توضیح میدیم، یعنی خاطر ما توضیح میدیم. اینا یه شکلی روشن میشه، توضیح داده میشه. خیلی مطلب سنگینی نیست که من بخوام از خارج زیاد طولش بدم. فقط ما در عبارت مصنف دو مطلب داریم که اینو باید توضیح داده بشه. چون که مصنف میگه فل علوم و نحوهی و نحوه ها، این نحوه ها رو باید بدونیم چیه. دوم این که سبب تسمیه اون قول شارح رو به حد و این قول شارح رو به رسم بیان کنیم. این را دیگه باقی نمیده در این عبارت مصنف که باید توضیح داده بشه. من اون مطلب اول رو چون در عبارت مصنف آمده و احتیاج به توضیح داره همین الان توضیح میدم. مطلب دوم اونجایی که خاطر تحریم کنه بیان میکنه. مطلب اول این که علوم در باب تصورات از طریق حد تام حاصل میشه، نحو علوم عبارت میشه و از تعریفات ناقصه. حالا هر چی هست، تعریف ما اگر تام باشه در باب تصور به ما علم افاده میکنه، و اگر غیر تام باشه به ما علم افاده نمیکنه. پس وقتی میگیم علوم در باب تصورات، معلومه منظورمون اون حاصل حدود تام است. نحو علوم مراد حاصل تعریفات غیر تام است. اما در باب تصدیقات، علوم به معنی یقینه، علم به معنی یقینه، علوم یعنی یقینی، یقینی ها، و نحو علوم میشه تصدیقات زمینیه. پس ما چه در تصدیقات علمیه، چه در تصدیقات زمینیه، چه در تعریفات تامه، چه در تعریفات غیر تامه، دنبال یک مطلوبی که نداریم میگردیم تا او را حاصل کنیم و جهلی که نسبت او داریم برطرف کنیم. این توضیح فعل علوم و نحواست. البته بازم هنوز من مطلب رو به طور کامل نگفتم، وقتی وارد متن شدیم یه توضیح دیگری واقع میدیم نمیشون هست کنم. صفحه 25 این سطح 17 فسلوک و طلبی و مینا، راه افتادن، اون راه افتادنی که عاملش و محرکش جستجوی ما باشد، یعنی به خاطر جستجو راه افتاده باشیم، به خاطر رسیدن به یک امری که مطلوب مونه ولی برامون حاصل نیست و ما دنبال حصولش هستیم را بیفتیم. سلوک را افتادنه، طلبی یعنی را افتادنی که به خاطر طلبه، این محرکش و عاملش طلبه. فعل علوم و نحوه ها اصلا یه مطلب کوتاهی داریم بخش داریم که من از خارج ارز نشدم اون الان ارز میکنم. فعل علوم و نحوه ها یعنی به چه معنا میشه؟ یعنی فی کسب العلوم و نحوه ها، یا فی العلوم و نحوه ها یعنی در مسائل علمی، در مسائلی که علم در اونها لازم است، و نحوه ها مسائلی که در اون مسائل میتوانیم به ظن اکتفا کنیم. پس فی العلوم و نحوه ها سلوک میکنیم برای تحصیل علوم و نحو علوم، یا سلوک میکنیم در مسائل علمی که که علم در اونها مطلوب است یا مسائل زنی که به زن در اون مسائل اکتفا می کند، اگر سلوک طلبی در این گونه مسائل داشتیم، این معنیت تکه الا تصور و این معنیت تکه الا تصدیق، هر دفعی این سل علوم رو می تونیم معنی کنیم. چه بگیم؟ به خاطر کسب علم و نحو علم که در این صورت فی میشه تعلیلیه، چه بگیم سل علوم و نحو آین در مسائلی که علم در اونها مطلوب است یا در مسائلی که به زن می توان اکتفا کرد، که فی در این صورت میشه ظرفیه. این سلوک طلبی ما دو قسمی، اما ان یتجه الى تصور مستحصل یا متوجه هست و به سمت تصوری است که یستحصل، یعنی طلب حصول می شود و ما حصولش را طلب می کنیم، می خواهیم تحصیلش کنیم. و اما ان یتجه این سلوک الى تصدیق مستحصل، یعنی این سلوک یا در باب تصورات یا در باب تصدیقات، پس دو شعبه پیدا می کنه. نزا ما در اینجا دو بحث رو مطرح می کنیم. علوم در معنی اولی که کردم منظور دانش نیست، اون داناییه. در تعبیر دوم که کردم که گفتم مسائل علمی برای دانش، یتجه توجه پیدا میکنه، میرود به سمت تصوری که استحصال یا تصدیقی که استحصال. خب حالا بحث رو در سلوک فیواب تصور ادامه میدیم، بعدا هم میپردازیم به سلوک فیواب تصدیقات. فقط جرت العاده به ان یسمه شیء الموصل الى تصور المطلوب قولن شارحن، از شیء الموصل مفعول اول یسمه قولن شارحن مفعول دوم میشه. عادت منطقی این جاری شده، عادت این اصطلاح در اینجا، عادت منطقی این جاری شده به این که شیعی رو که موصل به تصور مطلوب است، یعنی اون وسیلهی که وسیله معلومی که ما رو به مجهول میرسونه، او رو قول شارح مینامد. قول شارح این قضیه توضیح دهنده، قضیه ای که توضیح میده مطلوب ما رو و متصوری رو که میخواییم داشته باشیم. فمن ها حد دون و من ها رسمون، من طبیعی است، یعنی بعضی از اون قول شارح ها حدند و بعضی از اون قول شارح ها رسمند. حد به چنانچه بعدن خواهیم گفت مرکب از ذاتیاته و رسم مرکب از عرضیاته. خب پیداست که اگر چیزی حدی مرکب، اگر تعریفی مرکب باشد از ذاتیات، قوی تر است از تعریفی که مرکب است از عرضیات، به این جهت حد قوی تر است از رسم. بله یسن نشه نایف فائله، منطقه مفهول اوله، شی مفهول اوله که نایف فائل شده، یسن نشه اول میسل و من شی اخوندن درست نمید اقوله. نه یسن مو بخونید بنامند و یسن مو نمید یسمو، یعنی یسمو شیعه، یسم مادره باید من مسئله بخونه. در عبارت قبلی بحث از منطقی این تصریحی به منطقی این نداشتیم که حتما اینجا سیغه رو جمع بیاریم و معلوم. اقولو یعنی به قولهی قصد می کند مصنف به قولش که فرمود و نحوه ها، قصد می کند ما عدد تصور تامه و یقینه، ولی یقین اثر از تصوره، پس معادا بر سرش در میاد. عبارت اینطور میشه معاد تصور تام و معاد یقین، چون دو دستگاه داریم، یکی دستگاه تصور یکی دستگاه تصدیق، لذا دو تا عبارت آورد، معادای تصور تام مربوط به باب تصورات و معادای یقین مربوط به باب تصدیقات. بعدم اون مای معادا رو تبیین میکنه، من از تصورات تصورات ناقصه، این معدای تصور تامه، و زنون این معدای یقینه، که میبینی این بیانی هم که داری میکنه به لفظ مرتبه معدای تصوراتان رو بیان میکنه، میگه تصورات ناقصه، معدای یقین رو بیان میکنه، میگه زمین. پس تصورات ناقصه در باب تصورات و زنون هم در باب تصویقات. حالا میخوام توضیح بدم که چرا حد و حد گفتیم و چرا رسم و رسم گفتیم. در این توضیح ابتدا حد رو به معنی اصطلاحی معنا میکنه، بعد حد رو به معنی لغوی میاره، بعد این دوتا رو که با هم مناسبند به همدیگه مربوط میکنن و توضیح میدن که اون معنای لغوی در معنی اصطلاحی لحاظ شده و رعایت شده، چه در حد چه در رسم. پس مناسبتی که اقتضا کرده که ما این ترکیب رو حد ننامیم و اون ترکیب رو رسم ننامیم، این مناسبت در اینجا توضیح داده میشه. اما معنای اصطلاحی حد، حد عبارت از تعریفی است که از ذاتیات تعلیف شده باشد و ترکیب شده باشد. همونطور که خودتون مسبوقید، حد رو ما از جنس و فرس می‌سازیم. اگر جنس جنس غریب و فرس فرس غریب باشه می‌شود حد تام، اگر بعید باشه میشه حد ناقص، ولی بالاخره حد باید از ذاتیات ساخته بشه. اما رسم تعریفی است که از عرضیات اون معرف ساخته میشه. حد رو شما، رسم رو شما مرکب میکنید از جنس و جنس و عرض خاصه. درست جنس ذاتیه، ولی به منفی که یه دونه عرضی در تعریف شما میاد، تعریفتون رو کلن عرضی میکنه، ولی اون که یک بخشش ذاتی باشه، ولی همین اندازه که یه دونه عرضی وجود گرفت تعریف میشه عرضی. چون یلحق و شی، شی میخواد تعریف باشه، خواد قیاس باشه، خواد هر چی باشه، یلحق و شی بالاخص، این ترکیب رو مرکب رو شما به اون جزء اخص بهش نسبت میدید. هیچ وقت به نام اون اشرف نمینامیدش، چون وقتی جزء اخص پیدا شد بالاخره میشه اخص، این مرکب میشه اخص. به این جهت است که رسم رو، به این جهت است که تعریف مرکب از عرضیات رو، ولی یه دونه عرضی توش باشه ما اسمش رو میذاریم رسم. اگه همش عرضی باشه خب اون یه طریق بودا. این معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم. اما معنای لغوی این دوتا، معنای لغوی حد منعه، پرده ای رو که حاجز بین دو قسمته میگن حده، حده یعنی مانع، یعنی منع میکنه. اون آخر شی رو میگن حد شی، انتهای شی رو میگن حد شی. مثلا میگه که حد این زمین تا اینجاست، یعنی انتهاش تا اینجاست، یا از این بعد این زمین نیست، یه زمین دیگری سالا به اعتبار. معنای این حدی که الان عرض میکنیم این است که آخر زمین اینجاست، ولی قرار شد که حد معنای منع باشه. چطوری آخر زمین رو با من مناسب میکنیم؟ اینطور میفرمایند اون حد شیء که آخر شیء هم منع میکند که چیزی از خارج وارد این منطقه شود، و هم منع میکند چیزهایی که در این منطقه واردن از این منطقه خارج شوند. چون مانع دخول اغیار است و مانع خروج افراد است، اسمشو میذاریم حد. پس توجه میکنید در حد و شیء که به معنی طرف و شیء هست، نیز معنای لغوی که حد است رعایت شده. خب حالا ببینیم در معنای اصطلاحی حد که در منطق مطرحه چطور این معنای لغوی رعایت شده. میفرمان که حد مرکب از ذاتیاته، چون مرکب از ذاتیاته و فقط با ذاتیات انس داره، ذاتیات رو از خودش بیرون نمی کنه، یعنی همه ذاتیات رو جمع می کنه، هیچ چیزی نمی داره بیرون بره و هیچ غیر ذاتی رو هم اجازه ورود نمی ده. پس مانع است از خروج ذاتی و همچنین مانع است از دخول غیر ذاتی. پس توجه میکنید که در حد اصطلاحی هم همون معنی لغوی که منع رعایت شده، گفتیم ذاتیات رو این تماما جمع میکنه، چه ذاتیات آن رو چه ذاتیات مختص رو همه رو جمع میکنه، هیچی رو اجازه خروج نمیده. پس مانع از خروج این افراده، مانع از خروج اون بستگانه، همون است که بالاخره حد میخواد از اینا تشکیل بشه. و مانع ورود اغیاره، این غیر ذاتیات اجازه ورود نمیده. خب روشن شد که حد معنی لغوی است، معنی اصطلاحی است و مناسبتی که معنی اصطلاحی و معنی لغوی داره است. اما رسم رسم اصلا معنی اصطلاحی تعریف مرکب از ادبیاته، اما معنی لغوی است، معنی لغوی است رسم، معنی اثره. وقتی میگن رسوم این بنا باقی مونده یعنی آثار این بنا، در اون اشعاری که برای عبرت انسان ها گفته میشه، گفته میشه که من در مثلا یه شهری وارد شدم که این شهر خراب شده بود و رسومش باقی مونده بود. رسوم یعنی آثار ابنیه باقی مونده بود، خود ابنیه باقی نمونده بود. که رسم من اثر این در لغت. در اصطلاح ما تعریف حاصل از عرضیات رو رسم می نامیم. چرا؟ چون عوارض ذاتی شیء نیستن، آثار شیء. یعنی اگر شیء این ذاتی رو دارد، اثر داشتن این ذاتی این خصوصیات عرضی است. این موجود چون ذاتیش نطق است، این عرض رو که ذهن و تعجب است دارد. اون موجود دیگر چون این ذاتی نطق نداره، این عرض دیگر رو که ذهن و تعجب نداره. پس این ذهن و تعجب اثر اون ذاتی هست. به طور کلی عرضیات آثار ذاتیات هست. خب اگر ما از عرضیات در تعریف استفاده کردیم، یعنی از آثار شیء استفاده کردیم، جا داره که ما اسم این تعریف رو رسم بنامیم، زیرا که رسم عبارت از اثره و این تعریف هم از آثار استفاده کرده. پس مناسب است که رسم نامیده بشه. با این بیانی که گفتیم هم معلوم شد که هر چیز و رسم چیز به معنای اصطلاحی و لغویشون، هم معلوم شد که مناسبت لغوی که در اصطلاحی رو آیت بده چیست. و علم ان الحده یتعلف من از ذاتیات، حد از ذاتیات تعلیف بشه. و رسوم من العرضیات، رسم از عرضیات تعلیف میشه و تشکیل میشه. این اشاره به معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم. اما حالا لغت. و الحد فی لغت المنع و یقال للحاجز بین شیئین حد، حاجز یعنی مانع، فاصله، چیزی که بین دو شی فاصله شده و نمیگذارد این دو شی با هم مخلوط بشوند، به اون شی فاصل حد گفته میشه. حد یعنی مانع، یعنی مانع از این است که این بخش با اون بخش فرق بشه. بله، حد در اصطلاح همون حاده، یعنی شما حد رو به معنی تعریف کننده و شناساننده و شرح و توضیح دهنده میدونید. از حد و معنی سپائل میدونید در اصطلاح. درسته میگین حد، حد یعنی من و حالت مصدری داره، اما وقتی خوب بیانش میکنیم میگیم که این قول شارحه، یعنی توضیح دهنده است. این حد یعنی بیان کننده است. توجه میکنید که حد معنی حاد گرفته میشه، به معنی اسم فاعلی گرفته میشه. لذا اینجا اگه ما تعبیر به اسم فاعلی میکنیم مشکلی نداره. حاجز رو که حالت فاعلی داره بهش میگیم حد، که حالت مصدری داره. چون مصدری میشه معنی اسم فاعلی گرفت، همونطور که میشه معنی اسم مفعول گرفت و همونطور که میشه معنی هیچ کدوم نگرفت و همون معنی مصدری گرفت. حالا عیب نداره که حد رو هم خلاصه و مخففهات بگیریم، یعنی احتیاجی به این کار نداریم. اگر حد یعنی مصدر به برای فاعل میاد همین کافیه، دیگه لزومی نداره که ما بگیم در اینجا تخفیفی دادیم و چیزی رو حذف کردیم، چون حذف و تخفیف خلاف قاعده است. مرتکب نمیشیم این خلاف قاعده رو مگر لضرورتن، و در اینجا ضرورت نداریم به خاطر اینکه میتونیم حد به معنی اسم فاعل قرار بدیم، دیگه ضرورت نداریم به حذفی مرتکب بشیم. البته حذف هم بگیر اشکالی نداره. و حد شیء طرفه، حد شیء نهایت میشه، طرف یعنی آخر، یعنی نهایت، یعنی انتها. خب چرا طرف رو که انتهاست حد نامیدی؟ با اون که حد معنی منعه، حالا چطوری این طرف یعنی انتهای شیء مانعه که ما تونستیم اسمش حد بذاریم؟ این فرمد و این نمستون میره طرف و حدن، چون این طرف منع میکنن از این که داخل شود فیه، یعنی شیء داخل شود در شیء، خارج یعنی امر خارجی، و همچنین منع میکنن از این که خارج شود انها از اون شیء، داخل یعنی امر داخلی، نه اجازه خروج داخلی ها رو میدهد و نه اجازه ورود خارجی ها رو. به این جهت چون مانع است و اجازه نمیدهد، اسمش رو میذاریم حد، حد شیء یعنی طرف شیء یعنی آخر شیء. این معنای لغوی حد بود. اما معنای لغوی رسم و رسمه و بالاثر تمام شد. الان دو مطلب گفتی شده، یکی معنای اصطلاحی حد و رسم، دوم معنای لغوی این دوتا. حالا بعد از اینکه این دو مطلب گفته شد، مطلب سوم میخواد بیان بشه. مطلب سوم مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی چی، اینو میخوام الان بیان کنم. ایشون ابتدا توضیح میده که ذاتیات چیان و عرضیات چیان. اون وقت معلوم میشه که مرکب من از ذاتیات چه نقشی دارد، مرکب من العرضیات چه نقشی دارد. وقت وقتی نقششون بیان شد، مناسبت معنای اصطلاحی و معنای لغوی هم در حد هم در رسم معلوم میشه. پس توجه کنید چه کار میکنی؟ ابتدا خاصیت ذاتیات و عرضیات رو فکر میکنید، و بعد میریم سراغ معنای لغوی رسم و حد، میبینیم این خاصیت در اونها هم هست، از این طریق مناسبت بین معنای اصطلاحی و لغوی رو کشف میکنید. و ذاتیات یا امورون داخلتون، ذاتیات امور داخل هنی داخل در شیء، داخل در معرفه. و تدل و علا شیء هی ماهیتو، زمیر تدل و همچنین زمیر هی به ذاتیات برمیگرده، زمیر ماهیتو به اون شیء برمیگرده. و تدل و این ذاتیات بر شیء، یعنی در اون ذاتی، ذاتیات مثلا مثل حیوان ناطق دلالت میکنن در شیء نسبه انسان، که هیه یعنی اون ذاتیات، ماهیت هو ماهیت اون شیئن، ذاتیات که حیوان ناطقه، ماهیت اون شیئن که انسانه. پس همیشه ذاتیات دلالت میکنن بر ماهیت شیء، یعنی بر ما هوت داخل میشه. ولی عرضیات خارج از شیء، خارج یعنی خارج از شیء، و دلالت میکند بر شیء که این شیء مثلا عرضیات مثلا مثل پسن زهک و عریض و رسخار بودن و مستبر قامه بودن و امثال اینا، اینا عرضیات هست، اینا دلالت میکنند علی شیء مثلا بر انسان، که هیه آثار و به عوارض، که اون عرضیات آثار این شیء و عوارض این شیء هست، یعنی آثار و عوارض مثلا انسان. خب این معنای ذاتیات، وقتی معلوم شد ذاتیات، معنای ذاتیات و عرضیات، وقتی معلوم شد ذاتیات و عرضیات اینن، معلوم میشه که ما هو المشتمل علی ذاتیات که حده و ما هو المشتمل علی عرضیات که رسمه، اونام اینن. وقت مناسبت بین این ما هو المشتمل با حد و رسم لغوی گرفته میشه و دیده میشه که مناسبت حاصله، یعنی مقایسه میشه و دیده میشه که مناسبت حاصله. فسمیت تعریف رو بکل که، یعنی به ذاتیات حدن. چرا؟ چون ذاتیات داخلن و این داخلها نمیدارن ازشون چیزی خارج بشه، نمیدارن شیء خارجی درشون داخل بشه، پس مانعن. چون مانعن مناسبت داره که اسمشون رو حد بذاریم. اما و به حاضری، یعنی سمیت تعریف رو به حاضری، یعنی در عرضیات رسمن تعریف به عرضیات رسم نامیدیم، زیرا که تعریف با آثار و آثار شعر رو نشون میده، یا به تعبیر دیگه شعر رو از طریق آثارش به ما برای ما معلوم میکنه. خب دقت کنید، به تلک و به حاضری رو خواجه طبق اصطلاح آورده، چون تلک اشاره به دور داره، حاضری اشاره به نزدیک داره. در عبارتی که مصنف آورد، ذاتیات قبل از عرضیات ذکر شدن، یعنی دورتر از عرضیات هم، پس مناسب است که به ذاتیات به تلک و با عرضیات به حاضری اشاره است. خب و نحوهی عبارت مصنف رو دوباره دقت کنید، اینطور عبارتش فمن ها، یعنی بعضی از قول شارع ها، فمن ها حد و من ها رسم و نحوهی، زمین نحوهی برمیگرده به رسم، یعنی نحوه رسم، نحوه حد نمیگم، نحوه رسمه، یعنی مثل رسم ولی خود رسم نیست، درجهش پایین تر از رسمه. نمیگه نحوه حده، چون اگه میگفت نحوه حد و درجهش پایین تر از حده، خب گاهی با رسم اشتباه میشه، در حالی که این غیر رسم هست. پس نمیخواد بگه درجهش از حد پایین تره، میخواد بگه درجهش از رسم پایین تره. ازا میگه مثل رسمه، خود رسم نیست، مثل رسمه. همونطور که رسم مثل حده و یه درجه پایین تر، این هم مثل رسم و یه درجه پایین تر. این نحو رو ایشون تفسیر میکنه بر دو چیز، یکی بر تعریف به مثال، یکی تعریف به قول لغوی. این هر دو تعریف هست ولی هیچ کدوم نه حدن نه رسمن. مثلا تعریف به مثال اینطوره، میخوام طعم رو معنا کنیم، میخوام طعم رو تعریف کنیم، اما نمیتونیم تعریفش کنیم، چون ما یاد رسول و یوسفه. اینجا میریم تشبیهش میکنیم، از راه تشبیه تبدیلش میکنیم، تشبیهش میکنیم به قوه واصله که شناخته شده. یک کسی مثلا طعم رو نمیشناسه اما مثلا لون رو میشناسه، یعنی چیزهای دیدنی رو میشناسه، چیزهای چشیدنی رو میشناسه. ما برای اینکه اون چشیدنی ها رو هم بهش بشناسونیم، از اون معلومش استفاده میکنیم، یعنی اینکه تشبیه میکنیم اون مجهول رو به اون معلومی که دارد. و از راه تشبیه که اصطلاحا تعریف به مثال گفته میشه، ما اون مجهول رو به دست میاریم. مثلا اینطور میگیم الطعم موجود نسبته الی خاصه زائده که نسبت لونه الباصره. اون نسبت لون به باصره رو شنونده ما میدونستیم از طریق اون معلوم، و با تشبیه کردن به اون معلوم مجهول رو هم به او تفهیم میکنیم، یعنی طعم رو هم به او تفهیم میکنیم. میگیم طعم هم عبارت از این امریست که نسبتش به زائقه مانند نسبت لون و نور به باصر است. خب توجه میکنید با تشبیه یا تمثیل ما امری مجهولی رو معلوم کردیم، چه ای رو که تعریف بس معلوم نبود تعریف کردیم، و این اصطلاح هم گفته میشه تعریف به مثال که نحو رسم و پایین تر از رسم به حساب میاد. تعریف به قول لغوی هم روشنه، گاهی از اوقات میبینید که لغوی لفظی رو که معناش خفیه یا حتی مجهوله به کمک لفظ دیگری که معناش جلیه تعریف میکنه. این تعریف تعریف به قول لغوی است، یعنی اهل لغت نه جنس و فصل رو رعایت میکنن، نه عوارض خاصه رو رعایت میکنن، اونا تمام همتشون اینه که این لفظ رو روشن کنن، کار ندارن که این لفظ در باطن چه ذاتیت داره چه عرضیت، اصلا از عرضیت و ذاتیتش استفاده نمی کنن. اونها میخوان این لفظ رو معنا کنن، میبینن یه لفظ مرادفی دارن که معناش واضح داره، اونو در مقابل این لفظ خفی قرار میدن و به کمک اون لفظی که معناش معلومه این لفظ مجهول رو روشن میکنن. پس باز پایی بردن از معلوم به مجهول است، منتها نه با حد، نه با رسم، نه با تمثیل، بلکه با قول لغوی. و نحوهی و به نحوه و منه حد و منه رسم و نحوه، یعنی به نحو رسم. یرید بهی، یعنی به این نحوه اراده کرده مصنف مادون رسم رو، چون پایین تر از رسم گفت که نحوه رسم، اگر مساوی رسم بود عکس میگرفت با رسم. اون مادون رسم چیه؟ من الامثلت و غیره ها، امثله این تعریف به مثال ها، غیره ها معصیت این تعریف به قول لغوی. قول لغوی حالا من دیگه نمونه یه بزنم نرسید حالا شب نمونه هایی هم صاف کنید بزنم چون برسید تعریف به نصف، تعریف به مثال، تعریف به تشبیه، همه چیز چیز بله؟ تعریف به مصداق، این ذکر مصداق میکنن اگر اینم باشه که به غیره ها به حساب بیاد غیره ها یعنی تعریف به قول لغوی یا به قول شما تعریف به مصداق گاهی از طریق مصداقی اون مفهوم رو افاده میکنه البته اگر مفهوم مفهوم باشه مثلا مصادقش ها بناهن مسئول هست حالا گاهی ممکنه طرف بله مصداق رو فهمیده باشه ولی ندونه این مصداق مصداق اون مفهومه وقت ما با ذکر این که این مصداق مصداق اون مفهومه هم مصداقیت این فرد رو افاده میکنیم همون مفهوم رو افاده میکنیم بله اشکال نداره تعریف مصداق هم اشکال نداره تا به همین صورت مفهوم و ان یسما و ان یسما از فرقون ان یسمای قبلی یعنی و جرت العادت و ان یسما شیء الموصل الى تصدیق المطلوب حجتا تصدیق المطلوب یعنی تصدیقی که مجهول است و علم به او مطلوب است عادت جاری شده عادت منطقی جاری شده که این چنین موصل الى تصدیق را حجت بنامد تصدیقی که مطلوب است نه تصدیقی که مقفول الانه تصدیق مقفول الانه که موصل اصلا نداره همین ها یعنی بعض الحجت قیاسون و منها یعنی بعض الاخر استقراءون تمثیل رو ذکر نکرد بعدا میگه و نحوه یعنی و نحوه استقراء تمثیل و نحوه استقراء میگیره یادتون هست که ما در اونجایی که داشتیم اشتباه به حسب ماده رو ذکر میکردیم صفحه 16 بود به کتاب ما در اونجا که داشتیم اشتباه ماده رو حساب میکردیم تمثیل رو شبیه استقرا قرار دادیم گفتیم نوه من انهو شبیه هنده استقرا شبیه به شباب بود تمثیل مهم استقرا بود یعنی مهم این که شبیه شباب باشد این شبیه قیاس باشد دقیقا میکنیم تمثیل ملحق به استقرا میشود به جای استقرا قرار دادی میشود از تمثیل رو ما نحوه استقرا میگیریم چرا؟ چرا تمثیل رو نحوه استقرا میگیریم؟ علتش اینه که ما در قیاس از کلی به جزئی پی میبریم که پی بردن شریفیه اما در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم که پی بردن پستیه در تمثیل هم از جزئی به جزئی پی میبریم که اونم باز پی بردن پستیه چون این پی بردن ها هر دو از جزئیان لذا ما تمثیل رو شبیه استقرا قرار دادیم فردا از جزئی شروع میکنن که جزئی شرافت چندانی نداره برخلاف قیاس که از کلی شروع میکنه و کلی شرافت داره پس قیاس از شریف به سمت رضیع است ولی استقرا و تمثیل شروع از رضیع هم به این جهت اون بزار هم شبیه هم لذا مثلا گفته به لحوه استقرا تمثیل لحوه استقرا هم خواجه در اینجا هم باز همون دو عملی رو که در اقوال شارحه انجام داد انجام میده یعنی ابتداعا معنای لغوی قیاس و بعد معنای اصطلاحی رو و آخر سرم مناسبت بین این دو معنا رو ذکر میکنه همچنین معنای لغوی استقرا و معنای اصطلاحی اون رو و مناسبت بین لغوی اصطلاحی رو ذکر میکنه در اینجا الان ما این دو مطلب رو لازم داریم اولا معنای لغوی قیاس چیه می فهمد که قیاس یعنی اندازه گیری یعنی سنجش سنجشی که با اندازه گیری همراه باشه میگه که قاس القصه بالقص قص یعنی گوشه است و یا اون تری که در ته تیرها در قدیم می‌ذاشتن که تیر صاف حرکت کنه چون تر توی در اختیار باد قرار نمیگیره به آسونی. در اختیار بله پرطوری که میتونه اون شتاب تیر رو کنترل کنه و باعث بشه که تیر صاف حرکت کنه. اینی که در ته تیرها پر میذاشتن دفتاده. خب گاهی دوتا اسب مسابقه با میداشتن، این اسبا خیلی نزدیک هم به مقصد میرسیدن، مشخص نمیشد که کدوم یک اولن. اون شخص داور میاند قاسل قوز و برقوز را انجام میداد، یعنی گوش را با گوش مقایسه میکرد ببینه حالا خب تنشون هر دو با هم به این مقصد رسیده، گوش کدومشون جلوتره، اون رو میگو برنده مسابقه. که اون اصلی که سرش جلوتر بود و نتیجه گوشش جلوتر بود، اون رو میگو برنده مسابقه. ولی هر دو دستشون داره به هدف شده بود در جهان، هر دو داره یان داره به هدف شده. یا اگه مثلا تیری رو به هدف میندختن، در اینجا اون پرشون رو مثلا مقایسه میکرد. بالاخره تاسل قوز و برقوز یعنی این گوش ها رو با هم اندازه گرفت و با هم قیاس کرد و حکم کرد و داوری کرد. این در لغت، اما در اختلاح با در اختلاح ادبیات، نه در اختلاح منطق، در اختلاح ادبیات باز رائد شده که دو چیز مساوی هم رو میگن تاسل قوز و برقوز، هر و نعل و نعل. میگن که این دوتا مثل همند، هز و نعل و نعل، درست مثل تساوی دوتا کفش، دوتا لنگ کفش. همونطور که دوتا لنگ کفش کاملا با هم هماهنگن، این دو شیء هم با هم هماهنگن، کنایه از این که تساوی بینشون هست، تساوی خیلی شدید. گاهی از اوقات به جای هز و نعل و نعل میگن هز و غز و غز. پس این غز و غز جای نعل و نعل هم میاد، یعنی گوش اسب با گوش اسب چه فرقی داره؟ هیچ، هر دفعه مثل همه. همونطور که این لنگه کف و اون لنگه کف فرق نداره، مثل همه. در جایی که میخوان تساویه بشه رو برسنن همین رو میگن، لفظ قاصر مثلا میگن. پس قیاس معنای اندازه گیریه. و دقت کنید این تیکه مهمه، اندازه گیری که نتیجهش تساوی باشه، اندازه گیری که نتیجه این باشد که هر دو با هم هماهنگ. خب حالا ببینیم در معنی اصطلاحی چه میکنه. در معنی اصطلاحی پی بردن از کلی به جزئی رو میگیم قیاس. یعنی چی؟ یعنی جزئی رو با اون کلی قیاس میکنیم، میبینیم حکم این جزئی با حکم اون کلی مساوی است. همون حکمی که بر کلی مترتب کردیم، همون هم بر جزئی مترتب میشه. پس مقایسه میکنیم و نتیجه مقایسه همون هم تساوی است. دقت میکنید همون معنی لغوی الان در قیاس منطقی داره رعایت میشه. پس سه تا مطلب گفتیم، یکی معنی لغوی قیاس، یکی معنی اصطلاحی، یکی هم تناسب این دو معنی. این در مورد قیاس. در مورد استقرا، استقرا یعنی طلب قریه کردن. طلب یعنی قصد. شخص وقتی میخواد قریه رو، قریه های متعددی رو یکی پس از دیگری جستجو کند، قصد اون قریه ها رو میکند، قصد میکند، بعدا وارد قریه میشه. استقرا یعنی قصد کردن قریه. قریه یعنی هر قریه ای رو به دنبال قریه دیگه قصد می کنه. خب ببینیم استقرا اصطلاحی چیه. استقرا اصطلاحی جستجو کردن جزئیات هست یکی پس از دیگری. این جزئیه رو قصد می کنن، به حکمش دست پیدا می کنن، بعد جزئیه بعدی رو قصد می کنن، به حکمش دست پیدا می کنن و هاشزا وقت احکام رو که مثل هم می بینن یه حکم کلی برای تمام این جزئیات صادر می کنن. توجه میکنید که مستقری یعنی کسی که اقامه استقرار میکند در منطق، او هم مثل مستقری که قریه به قریه میگرده، او هم جزئی به جزئی میگرده و حکم هر جزئی رو جدا به دست میاره تا بعدا این حکمها رو با هم جمع کنه و یه حکم کلی صادر کنه. توجه کردید که باز معنای لغوی با معنای اصطلاحی مناسبت داره، یا معنای اصطلاحی با معنای لغوی مناسبت داره. اینجا هم خواجه سه کار کرد. معنای لغوی استغراق و معنای اصطلاحی رو گفت و بعدا مناسبت بین هما رو توضیح داد. اقولو القیاس و تقدیر و شیع، تقدیر یعنی اندازه گیری، تقدیر و شیعه علا مثال شیع آخر، علا مثال شیع آخر یعنی علا وزان شیع آخر، یعنی به نمونه شیع دیگر، او رو نمونه این قرار دادن در اندازه گیری. یقال و قاس القزت و القزت چه توضیح شد و القایس یعنی اقامه کننده قیاس منطقی، مراد از قایس قایس لغوی نیست، و القایس یعنی اقامه کننده قیاس منطقی، کارش این است یقیس الجزئیه بالکلی، جزئی رو با کلی اندازه میگیره. در چی اندازه میگیره؟ در حکمی که برای کلی ثابت شده اندازه میگیره، تا اون حکم رو که برای کلی ثابت شده برای جزئی هم بیاره. مثلا فرض کنید که ما میگیم الانسان و حیوانون و حیوان جسمون، این در حیوان جسمون کلیه، ما الانسان و حیوانون رو این اندازه میگیریم تا ثابت بشه که انسان هم جسمه، که حکمی رو که ما روی کلی بردیم یعنی جسمیتی که ما به حیوان نسبت دادیم، این حکم روی جزئی هم که انسانه میبریم. چرا؟ از باب قیاس. قیاس یعنی چی؟ یعنی اندازه گرفتن این جزئی که انسان است با اون کلی که حیوان است. وقتی این دو تا رو اندازه گرفتیم، حکم حیوان رو، حکمی رو که بر حیوان وارد بود، برای این یکی هم که اندازه حیوانه به حیوان میگیم، در این یکی هم وارد میکنیم که اندازه حیوانه، اندازه حیوانه یعنی در حیوانیت اندازه حیوانه. پس هر حکمی رو که حیوان در حیوانیت داره، همون حکم رو به اندازه او یعنی انسان هم میدهیم. بل استقراء و استقراء قصد القرا، قرا جمع قریه است، بل استقراء و قصد القرا، اما قصد قرا به این صورت نه یه دفعه همه قریه ها رو با هم قصد کنه، بلکه قریتن فقریتن قصد این قریه رو میکنه واردش میشه، دوباره قصد قریه بعدی میکنه وارد میشه، به هاچه نه یه دفعه مجموعه قریه ها رو قصد کنه. چرا؟ ممکن اول همه قریه ها رو با هم قصد کنه، ولی بعد که شروع میکنه قصدهای جزئی ازش صادر میشه، متوشی میشه و تعلق میده به یک قریه. این قریه که در این قریه که وارد شد، قصد جزئی بعدی شروع میشه تا به قریه بعدی وارد بشه. باشد یقال و استقرأت البلاد اذا تتبعتها تخرج من ارزن الى ارزن، گفته میشود استقرأت البلاد، استقرأت البلاد زمانی است که تو بلاد رو جستجو کنی، بلاد یعنی شهرها رو جستجو کنی، به این صورت تخرج و تو خارج بشی از زمینی به زمینی، یعنی از این شهر به اون شهر بگی، بهت میگن استقرا کردی، یعنی شهر به شهر گشتی، یا استقرا کردی قریه به قریه گشتی. این معنی لغوی استقرا، اما معنی اصطلاحی اشون در ضمن بیان معنی اصطلاحی مناسبت بین لغوی اصطلاحی را افاده میکنه، همون که در قیاس میکنه کرد. و المستقری، مستقری یعنی اقامه کننده استقرار در منطق، یعنی اون کسی که استقرار رو به عنوان یه حجتی به مخاطبش القا میکند. او یتتبع الجزئیات جزئیاً فجزئیاً، جزئیات رو تعقیب میکنه، طلب میکنه، جستجو میکنه، اما نه همه رو با هم، بلکه جزئیاً فجزئیاً، این جزئی رو طلب میکنه حکمش رو به دست میاره، اون جزئی دیگر طلب میکنه حکمش رو به دست میاره، تا با جمع کردن حکم هایی که مشابه هم هستند یتحصل الکلی، این یه حکم کلی که بتواند در تمام جزئیات یک بار مترتب شود به دست بیاید. قوله و نحوه، این نحوه اصل در استقراس، فمنها یعنی فبعض الحجت قیاسون و منها یعنی فبعض الاخرى استقراون و نحوه یعنی نحوه استقرا، این نحوه نحوه قیاس نیست، نحوه استقراس. اون در قول شارع گفتیم تعبیر به نحوه برای افاده این است که این مقامش پایین تر از مقبلیه، اینجا هم همینطور تعبیر به نحوه کرده تا بفهمند مقام تمثیل پایین تر از مقام استقرار، همونطور که مقام استقرار پایین تر از مقام قیاس بود. یورید به این نحوه تمثیل، تمثیل رو ما منطقیین تمثیل می نامیم، رو کمه چون جزئی رو مثل جزئی دیگر قرار می دهیم در حکم، تا چون در جامعه ای با هم شریک بودند، ما اونها رو در حکم هم مماثل قرار میدهیم، تمثیل یعنی مثل قرار دادن، که قبلا توضیح دادیم در هر تمثیلی دو طرف داریم، دو تا جزئی داریم و یه جامعه و مابل اشتراک داریم، بعد یه حکمی رویه که از این جزئی ها رفته، ما به کمک اون جامعه ای که مشترک بین این دو جزئی است، حکم را هم در این دو جزئی مشترک میکنیم. که مثال زدن به خمر و فوکا، اینا دو تا در جامعه اسکار با هم مشترکند و بعد به خاطر اشتراک در اسکار حکمشون هم مشترک میکنیم. اگر خمر محکوم است به حکم حرمت، فوکا را هم محکوم میکنیم به حکم حرمت، که تمثیل میکنیم، یعنی یکی رو مثل دیگری قرار میدیم در حکم، زیرا که مثل دیگری است در این جامعه. فوکا اسم این رو قیاس مینامند، اسم این تمثیل رو قیاس مینامند. علتش هم اینه که جزئی با جزئی دیگر اندازه گرفته میشه. قیاس هم برای اندازه گرفتن بود، جزئی رو با جزئی دیگر اندازه میگیرن و حکم میبینن این تا تفیزی مساوی هست. از کجا میفهمن مساوی هست؟ از اون جامعه ای که داشتن. بعد از اینکه تساوی رو میفهمن، این رو اندازه او قرار میدهند، یعنی حکم میبینن. اصلا میشه قیاس که توجه میکنید همون مسئله است که ما گفتیم این رو مثل او قرار میدن، فقها ها میگن این رو اندازه او قرار میدن. هر دوش یکیه، یکی تعبیر به قیاس میکنه، یکی تعبیر به تمثیل میکنه. از قیاس فقهی همون تمثیل منطقیه، با قیاس منطقی فرق میکنه. و یسمیه یعنی یسمی این تمثیل رو فقها ها قیاس. چرا قیاس میگوین؟ لأن التمثیل الحاق و جزئی مثل فقها به جزئی آخر مثل خمر، در چی ملحق میکنیم این جزئی رو به اون جزئی؟ فل حکمی که حرمته. به خاطر چی ملحق میکنیم؟ به خاطر جامع و مابل اشتراکی که اسکار. خب و من هما یسار و من الحاصل الالمتر قیاسی که جامعه باشه شیعه ها متعدده، قیاسی که جامعه داشته باشه شیعه ها متعدده. سنی ها قیاس رو بدون جامعه هم انجام میدن، فقط به یه مناسبت مختصر ذهنی خودشونه و جامعه هم استخراج نمی کنه. ولی شیعه میگه اگر قیاسی منصوص الاله باشه، منصوص الاله باشه این جامعه داشته باشه، جامعه هم مورد نص باشه، این جامعه واقعا از طرف ائمه انتخاب شده باشه، نه جامعه‌ای که ذهن من انتخاب کرده باشه، اون حجت نمی‌زنه. شیعه ها قیاس منصوص الاله رو، یعنی جامعه‌ای که ائمه علیهم السلام بیان کرده باشن، حجت نمی‌زنه. اما جامعه‌ای که استحسانات ذهنی خود من اون رو ساخته، نه، اون حجت نمی‌زنه. و من هما یسار و من الحاصل الی المطلوب. من هما یعنی من القول صارح در تصورات و من الحجت در تصدیقات. یسارو یعنی منتقلو، من الحاصل یعنی از اون چه که حاصل است و معلوم، الالمطلوب یعنی اون چه که مجهول است و معلوم. روشن مطلب؟ مطلب اینه که ما در باب تصورات و همچنین در باب تصدیقات من الحاصل الالمطلوب سیر میکنیم، سیر و صاف یعنی انتقال پیدا میکنیم، یعنی از مجهول از معلوم منتقل میشویم به مجهول. سیرت به معنی انتقال، سیرت واسط به معنی انتقال، یعنی از معلوم به مجهول منتقل میشیم. معلوم رو ایشون تعبیر کرده به حاصل، مجهول رو تعبیر کرده به مجهول. چون معلوم پیش ما حاصله، تعبیر کرده به حاصل، چون ما اون مجهول رو طلب میکنیم، تعبیر کرده به مجهول. خب این نتیجه بحث بود، همین من هما یسار و من الحاصل الی المطلوب. حالا میخوام همین من هما یسار و من الحاصل الی المطلوب رو با دقت تشریحش کنیم، تشریح کنیم یعنی بازش کنیم. میبینیم در همین عبارت دو تا مطلب نهفته است، یکی الحاصل یکی یسارو. برای به دست آوردن مطلوب دو چیز لازم داریم، یکی معلومات حاصله، یکی این معلومات حاصله طوری باشن که سیرورت رو ایجاب کنن، انتقال رو ایجاب کنن، یعنی بتونن موصل بشن. صرف حاصل کافی نیست، خیرورت هم لازمه، انتقال هم لازمه. پس دو چیز ما در استحصال مجهول لازم داریم، چه مجهول تصوری چه مجهول تصویری، دو چیز لازم داریم. یکی وجود معلومات مناسب مجهول، اگر مجهولمون تصوری معلوماتمون تصوری باشه، یکی اگر مجهولمون تصویری معلوماتمون تصویری باشه، و دیگری سیرورت پیدا کردن، انتقال پیدا کردن. یعنی اینها رو طوری منظم کنیم، این معلومات رو طوری منظم کنیم، بهشون ترتیب و هیئت خاصی بدیم که اون ترتیب و هیئت خاص ما رو موصل بشوند به مفهوم. این دو چیز رو ما لازم داریم. مصنف الان میخواد به هر دو این مطلب اشاره کنه. اولا اشاره میکنه که ما با حاصل احتیاج داریم، یعنی به معلومات که تصوری یا تصویری هم. بعد اشاره میکنه که به تفتن هم احتیاج داریم، یعنی متفتن بشویم که اینها به چه نحوی باید مرتب شدن و چه هیئتی رو باید واجد شدن تا بتوانن ما رو به مسئول تصوری یا تصویری مون برسونن. این دو تا مطلب رو ایشون شرط میکنه در هر کشف مسئولی، که تصوری که تصویری. فلا سبیل الى درک مطلوب مجهول، این سیل اول ها، فلا سبیل الى درک مطلوب مجهول، ما راهی نداریم به اینکه مطلوب مجهول رو دست بکنیم و برسیم الا من قبل حاصل معلوم، الا من قبل حاصل معلوم، مگر از ناحیه حاصلی که معلوم است. یعنی اگر حاصل معلومی نداشته باشیم به مطلوب مجهول نمیرسیم. درک در اینجا به معنی رسیدن هم که معنی شدن، درک به معنی یافتن عالم شدن نیست، چون در عربی درک به معنی یافتن نیست. در فارسی میگیم اینو درکش کردیم، یعنی یافتیمش، یعنی عالم شدیم، ولی عربی نمیگه، عرب میگه اینو ادراک کردیم. عرب درک به معنی رسیدن نمیگه، به معنی یافتن و به معنی عالم شدن نمیگه. در اینجا درک به معنی رسیدنه، نمیگه الا علم مطلوب مجهول، میگه رسیدن به مطلوب مجهول. مطلوب مجهول اینه که مجهول مطلوب، مطلوب ما در هر مجهولی علم است. درک مطلوب یعنی درک علم، رسیدن به علم. ما برای این که برسیم به علم و مجهولی رو معلوم کنیم، لا سبیل الا من قبل حاصل المعلوم، یرید بالحاصل المعلوم مباد او ذلک المطلوب. مراد مصنف از حاصل معلوم، اگه برای مصنف قید معلوم هم نداشتیم، الحاصل بود. خواجه توضیح هم قید المعلوم رو اضافه میکنه. اراده کرده مصنف از حاصل معلوم، اراده کرده مبادی اون مطلوب رو، که اگر حاصل معلوم ما تصوریست مبادی تصوریست، اگر حاصل معلوم تصوریست مبادی تصوریست، یاده فرمایید اگر اون مطلوب تصوریست مبادی هم تصوریست، اگر اون مطلوب تصویریست مبادی هم تصویریست. اللتی مرز ذکرها، اللتی مرز ذکرها، در فصل اول به کتاب ما صفحه 12 هم اینطور گفتیم، گفتیم که ینتقل الفکر ان امور حاضرت انسی ذهنهی، امور حاضرت انسی ذهنهی یعنی چی؟ این همین حاصل الا بعد در صفحه 14 گفتیم الا امورن غیر حاضرت انسی، الا امورن غیر حاضرت انسی، یعنی انتقال پیدا می کنیم از امور حاضر فی ذهن که همون حاصل معلومند، الا امور غیر حاضرت فی ذهن که همون مسئول مسئولند. اینو قبلا در صفحه 12 و 14 گفتیم، این در آخرهای فصل اول اونجا که داشتیم شش رو تعریف می کردیم. بله درسته، آخر کلام شوش هم قید معلوم داره، درسته، حاصل معلوم. من اون بالا رو توجه به اون بالا کرده بودم که گفتم در کلام مصنف معلوم نیست، در کلام مصنف معلوم هم آمده، در کلام خواجه معلوم هم آمده. حالا چه بگیم این بیاریده بالحاصل معلوم، این حاصل معلوم اخیر عبارت مصنف معلوم میکنه که اون الحاصل قبل معلوم میکنه فرق نمیکنه. من توجه به اون الحاصل داشتم، حاصل معلوم توجه نشد. خب مصنف تا اینجا بخشی از مصدر رو گفته، یعنی گفته ما هری به حاصل معلوم داریم، اما خودش متوجه هست که صرف وجود حاصل معلوم کافی نیست، بلکه لازم است که ما این حاصل معلوم رو به یه حیث خاصی متعیسش کنیم تا بتونه ما رو برسونه به اون مسئله. لذا اشاره میکنه به این که شرط دومی هم در وصول الی المطلوب المشهور لازمه. ولا سبیل ایزن الی ذالک مع الحاصل المعلوم. ذالک یعنی انتقال به مجهول. لا سبیل ایزن همون که قبلا گفتیم لا سبیل الی درک مطلوب مجهول الا من کجا، همچنین ایزن میگوییم لا سبیل الی ذالک، این لا سبیل الی درک مطلوب مجهول، یا لا سبیل الی سیدورت من الحاصل الی المطلوب. داره که هر کدوم اشاره کنید درسته. لا سبیل مع الحاصل المعلوم یعنی با وجود، با وجود حاصل معلوم بازم راهی نداریم به رسیدن به مطلوب مجهول مگر بکنه این شرطی که میگیم الا به تفتن الجهت التي لاجلها صار معدیا الى المطلوب، مگر اینکه متفتن بشیم، یعنی متوجه بشیم اون حیثی را که لاجل اون حیث این معلوم صار معدیا الى المطلوب. صار ضمیرش اون معلوم برمیگرده، به حاصل معلوم برمیگرده، مگر به اون حیثی که به خاطر داشتن اون حیث این حاصل معلوم سارا معدیان الی المطلوب. اون حیث هم باید دونسته بشه صرف وجود اون معلومات و صرف وجود اون حاصل ها کافی نیستن. یرید مصنف به تفتن ملاحظه ترتیب و هیئتی رو که ما قبلا ذکر کردیم. این ترتیب و هیئت رو هم ما در همون فصل اول در ضمن ذکر معنای فکر آوردیم، توضیح داریم، ترتیبی داریم و هیئتی داریم. این ترتیب و هیئت گاهی علاوهشون سبابن، گاهی هم لا علاوهشون سبابن. اینو در کتاب خودمون در صفحه 15 به کتاب خودمون توضیح داریم. مذکوره یعنی همونه که در فصل اول ذکر شدن یا به کتاب ما در صفحه 15 ذکر شدن. خب چرا ما علاوه بر معلومات احتیاجی به این حیث یا به این جهت مسئولیت احتیاج داریم؟ چرا؟ دو دلیل میاره. یک دلیل اینه که تمام معلوماتی که می توانن موصل به مجهولات باشن تماما در ذهن ما حاضرن، ما نسبت به هیچ کدومشون جهل نداریم، ممکنه وقت غافل باشیم ولی جهل نداریم. تمام معلوماتی که موصل به مجهولات هن تمام همون بدیهیات هن. بدیهیات معلوماتی هستن که موصل هن الى نظریات و ما همه بدیهیات داریم. اگر صرف وجود معلومات کافی بودن، ما با داشتن معلومات بدیهی باید تمام نظریاتی رو هم که از معلومات بدیهی به دست میان عالم باشیم، در حالی که این چنین نیست. ما معلومات رو معلومات بدیهی بداریم ولی معلومات نظری رو نداریم، مگر اینکه بشینیم زحمت بکشیم این معلوماتی رو که داریم یه نحوه خاصی کنار هم قرار بدیم، هیئت خاصی، ترتیب خاصی براشون درست بکنیم تا ما رو به یک حکم نظری برسونن. پس برای به دست آوردن نظریات صرف وجود معلومات بدیهی کافی نیستن، و الا لازمش اینه که همه انسان ها همه نظریات رو بلد باشن، چون ریشه همه نظریات رو که بدیهیاتن در اختیار دارن. از اینجا میفهمیم که وجود معلومات تنها کافی نیستن، معلومات باید ترتیب خاصی پیدا کنند. همونطور که ترجمه میکنید قیاسی که دلیلی که خاطر در این جمله یا قیاس استثنائی میگه اگر داشتن معلومات برای به دست آوردن مسئولات کافی می‌بود، این مقدم لازم می‌آمد که ما به خاطر داشتن تمام بدیهیات مسئولات نظری رو هم داشته باشیم. این تالی در حالی که تالی باطله، ما مسئولات نظری رو نداریم. با داشتن معلومات، معلومات بدیهی، مسئولات نظری رو نداریم. وقتی تالی باطل شد، مقدم باطله. این مقدم این بود که داشتن معلومات کافی باشد برای رسیدن به مسئولات. این باطله، یعنی داشتن معلومات کافی نیست، بلکه ما احتیاج داریم به اینکه معلومات رو به نوع خاصی هم مرتب کنیم. لأن دلیل بر اینه که لا سبیل با وجود حاصل به مجهول، لا سبیل الى المجهول مگر با تفتون. دلیل اولش اینه، لأن حصول المبادی وحدها، اگر حصول مبادی یعنی معلومات به تنهایی لوکان کافیان، این لوکان کافیان ولو آخر آمده ولی نشون میده قضیه قضیه شرطی است. اصلا قضیه شرطی است قیاس میشه قیاس استثنایی. البته بعد هم استثنا داریم، ولی هر قضیه شرطی قیاس استثنایی نمی کنه. اخترانی شرطی هم ما داریم، چون بعد استثنا داریم قضیه میشه قیاس میشه استثنایی. حصول مبادی به تنهایی یعنی معلومات به تنهایی اگر حصولشون کافی بود، لکان العلم بالقضای الواجب و قبولها، بالقضای الواجب قبولها، قبولها قضایای واجب قبولها رو قبلا توضیح دادیم، یعنی اون بدیهیات که 6 قسم شدن، متواترات و فطریات و حسیات و حسیات و بله تجربیات و بالاخره همون که همین سیسته که قبلا گفتیم اون دوباره قطعی شد. اولیات، اولیات رو نگفتیم. اینا همه رو میگن قضایای واجب قبول ها، یعنی قضایایی که به خاطر بدیهی بودنشون احتیاج به استدلال نداریم، از همون اول واجب قبولشون کنیم بدون احتیاج به استدلال واجب قبولشون کنیم. لکان الشخص، لکان العالم، الفلام العالم، الفلام موصول است، یعنی الذی یعلم، یعنی انسانی که عالم است. لکان العالم بالقضای الواجب قبول ها، اگر صرف بودن معلومات کافی باشند، لازم میاد که اون کسی که عالم به چنین قضایایی است، عالم باشد به جمیع العلوم، یعنی حتی نظریات هم، در حالی که اینطور نیست. یعنی در تالی با فلان هر مقدم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، گاهی میبینیم که ما دقت کنید مطلب رو صورت کلی عرض میکنم، بعد مثال بزنم. خواجه مطلب رو صورت کلی نگفته، اول رفت سراغ مثال. مطلب به صورت کلی اینه که گاهی از اوقات ما صغرا و کبرا رو هر دو عالمیم، اما این دوتا رو کنار هم نمیشینیم تا نتیجه بگیریم. بعد گاهی خلاف اون نتیجه را اعتقاد پیدا میکنیم، در حالی که اگر ما با داشتن معلومات خود به خود نتیجه میگرفتیم، دیگه علم به خلاف نتیجه پیدا نمیکردیم. معلوم میشه که ما نتیجه نگرفتیم، علم به نتیجه پیدا نکردیم، لذا رفتیم سراغ خلاف نتیجه. پس گاهی اتفاق میفته، صغرا پیش ما معلوم، کبرا پیش ما معلوم، علم به نتیجه پیدا نمیکنیم، لذا طرف خلاف علم نتیجه میگیریم. اگر صرف وجود صغرا و کبرا که معلومات ما هستند برای ما کافی بودند، هیچ وقت ما سمت خلاف نتیجه نمی رفتیم، چون علم به نتیجه پیدا می کردیم و با داشتن علم به نتیجه دیگه خلاف نتیجه رو عالم نمی شد. این حکم کلیه. حالا مثال چه بسه کنیم؟ مثال صغرایی ممکنه در ذهن نفر باشه که ان البکر لا تحبر، زنی که باکر است و شوهر ندیده حامله نمیشه. این یه این کبرا، من گفتم صغرا صغرا، این کبرا. بعد صغرایی را میدونیم، میدونیم هند یا فلان جن بکره، یعنی شوهر ندیده. خب الان هم صغرا در اختیار اون هم کبرا، این کنار رو هم ببریم اینطور میشه هندون بکرون و کل بکرین لا تحبر و هندون لا تحبر. این نتیجه میشه. اگر ما کنار هم بذاریم نتیجه رو میگیریم و علم پیدا میکنیم که هند عامله نیست. و حالا اگه برخورد کردیم به هند، اتفاقا یه زنی چاقی بود و شکمدار، خب بعضی آدم های که چاقا شکمدار دیگه احتمال حامله بودن که نمیدیم، چون میفهمی از چاقی چاق از شکمداره نه از حامله بودن. همین علم به نتیجه داریم دیگه احتمال خلاف نمیدیم. اما اگه کسی فقط همین دو تا صغرا و کبرا رو بلد بود ولی کنار هم نذاشتشون به نتیجه نگرفت، علم پیدا نشد به حامل نبودن هند، وقتی هند چاق رو دید و شکم او رو ملاحظه کرد احتمال حامل بودن شنیده، یعنی علم به خلاف پیدا میکنه یا لااقل احتمال خلاف میده خلاف نتیجه. این چرا؟ به خاطر اینکه درست مقدراتی که مقدمات نتیجه رو داشت ولی این مقدمات رو طوری تأثیر نداده بود تا به نتیجه برسه و عالم به نتیجه برسه بشه و نتیجتا علم به خلاف نتیجه راهش بسته بشه. لذا میگید علم به خلاف نتیجه راهش بازه و این آدم عالم میشه به خلاف نتیجه. از اینجا میفهمیم که صرف داشتن معلومات کافی نیستن، بلکه باید علاوه بر داشتن معلومات اونها رو به ترتیب خاصی مرتب کنیم، هیئت خاصی رو برشون عرضه کنیم تا اینها بتونن نتیجه مطلوب رو بدن و ما رو عالم کنن و مشغول کنن. و ایزن یعنی برای اثبات اینکه احتیاج داریم به ترتیب هیئت و صرف وجود معلومات کافی نیستند، این بیان رو میکنیم. ایزن فرب و ما علم الانسان این کبرا رو که انل بشه لا تحبت، این کبرا رو عالمه که زنی که باکر است حامل نمیشه. و ان هندن مثلا بشون، این صغرا رو میدونه که در بین زنها مثلا هند بشه. خب همین دوتا رو میدونه اما نتیجه نگرفته از این دوتا. چرا؟ چون کنار هم به ترتیب خاصی اونها رو مرتب نشده. بعد هند رو میدونه سن مگراها از این ملبت، بعد هندو میبینه که دارای شکم و بزرگه خیالان ها حبلا خیال میکنه حامل است. این خلاف نتیجه رو عالم شده. چرا؟ چون به نتیجه عالم نشده بود. اگه به نتیجه عالم شده بود که خلاف نتیجه به خلاف نتیجه این پیدا نمیکرد یا حتی خلاف نتیجه رو احتمال نمیداد، گمان هم نمیکرد. اما حالا گمان میکنه که او حامل است از این باب که عالم به نتیجه نشده. چرا عالم به نتیجه نشده؟ با اینکه معلومات داشته، چون این معلومات رو درست مرتب نشده. پس معلوم میشه برای رسیدن به مطلوب مطلوب ترتیب و مرتب کردن معلومات لازم است. بذالک یعنی این گمانی که میکند در خلاف واقع به خاطر نبود ترتیب و نبود هیئت در اون دو علمشه. فی علمیه دو علمش، یعنی علمش به کبرا و علمش به صغرا. علم به هر دو داشت، دو سه علم داشت، یه علم به کبرا یه علم به صغرا، ولی این دو سه علم اون طور که باید مرتب کند مرتب نکرد، لذا نتونست نتیجه بگیره و عالم به نتیجه بشه. به این جهت خلاف نتیجه رو احتمال داد یا گمان کرد یا سایم یاد میکرد. ما توجه کردید دو دلیل آوردیم در این برای این که ثابت کنیم ترتیب و هیئت لازمه علاوه بر داشتن معلومات. هر دو دلیلمون ناظر به تصدیقات بودن. دلیل اولمون در قضایای واجه قبوله ها بود که همون تکرسه هم مرمون به تصدیقات. دلیل دومی که صریحا در تصدیق بود در قیاس بود دیگه مرمون به تصدیقات. خاضی می فرماد که در تصوران همین حکمه، یعنی اگر ترتیب خاص و هیئت خاص رو در تصور رعایت نکنیم اونم همینه. من با به نتیجه نمیرسونه. به چرا به نتیجه نمیرسونه؟ به دو دلیل. دلیل اول اگر علم داشتن به مفردات کافی میبود، علم داشتن به اجناس و فصول کافی میبود، ما باید تمام انواع رو میشناختیم. تو ما اجناس و فصول میشناسیم، مقولات عرش رو میخونیم، اجناس رو میشناسیم، بعد یه خود پایین تر میگیم اجناس نازلتر رو میشناسیم، فصول هم میشناسیم، ولی خیلی انواع هستن که بیش ما مشغولن. چرا؟ چون شناخت اجناس و شناخت فصول تنها که معلومات ما هستن کافی نیستن. احتیاج داریم به این که علاوه بر شناخت این دوتا، این دوتا رو ترتیب خاص بدیم تا ما رو به نوع خاص برسونن. و لولا این ترتیب صرف وجود این معلومات ما رو مشغول تصوری نمیرسونه. این ما رو دلیل اول. در دلیل دوم میگیم گاهی از اوقات من حیوانو میشناسم، ناطقو میشناسم، به انسان که میرسم میبینم نمیشناسمش. چرا نمیشناسمش؟ با اینکه معلوماتشو دارم. یا انسان رو خلاف حیوان یا خلاف ناطق گمان میکنن، همونطور که اونجا اون زن رو حامله یعنی خلاف نتیجه گمان میکردن، اینجا این حیوان این موجود رو که دیدم خلاف حیوان و خلاف ناطق تصور میکنن و گمان میکنن، با اینکه حیوان ناطق رو میشناسن. با وجود این یه همچین اشتباهی در مورد انسان میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه حیوان و ناطق رو درست تنظیم نکردن. اگر درست تنظیم کنم انسان شناخته خواهد شد و من با برخورد به انسان دیگه خلاف واقع گمان نمی کنم. پس گمان کردن به خلاف واقع دلیل بر این است که معلومات تصوری برای شناخت این مطلب تصوری کافی نیستن. همچنین داشتن معلومات تصوری و نرسیدن به مطلب تصوری کاشف از این است که ما احتیاج به تفصیل خاص در تصورات هم داریم. هر دو دلیلی که در تصور جاری شد من در تصور جاری کردم و علیهه، یعنی بر علیهه بر همین توضیحات که گفتیم منتها توضیحات مربوط به تصور بود، یقاس و تصور قیاس می شود در باب تصور. در باب تصور هم همینو می دیم، یعنی مدعامون همین است که به مطلوب تصوری که مجهول است نمی رسیم مگر این که علاوه بر داشتن معلومات تفصیل خاص هم رعایت کرده باشیم. زیرا چرا باید تفصیل خاص رعایت کنیم؟ لأن و ایزن، یعنی همونطور که در قیاس گفتیم لأن تا آخر و ایزن تا آخر، در تصور هم همین دوتا رو میگیم که از خارج توضیح داده شما.
این که اشتایی که عبارت خاجه
بله خاجه و نحوه ها رو تعریف شد به معدد تصور تام و یقین. قطب راضی داره اشکال میکنه، شما اشکالش میخواد ببینید چیه. قطب راضی میگه علومی رو که در عبارت مصنف آمده عام میگیرید یا خاص میگیرید؟ خالی از این بسن است. اگر عام بگیرید شامل زنون و تعریفات ناقصه که مندرج تحت نحوه ها هستن می شود، پس احتیاج به اصفیصای نحوه ها نبود. اگر علوم را عام بگیرید، چون علوم عام هم شامل یقینیت می شود هم شامل زنیات، هم شامل تصورات تامه می شود هم شامل تصورات ناقصه، دیگه خود علوم همه یا اون چرا که در تحت نحوه ها داخل می شود شامل است و احتیاج نداره که ما نحوه ها را عصف بگیریم. اگر علوم رو علوم خاص میگیرید، علوم خاص فقط در یقینیات ساطقه، حتی تعریفات تامه رو شامل نمیشه. وقت تعریفات تامه از علوم خارج میشه، نحوه ها رو باید عبارت بگیرید از تعریفات تامه، تعریفات ناقصه و تصدیقات زنی. برای علای حال یا شما باید نحوه ها رو به معنی دیگر بگیرید غیر از اون چیزی گفتید، یا اگر خیلی میخواد نحوه ها رو با اون چیزی گفتید منطبق کنید، باید نحوه ها رو همونطور که شامل تعریفات ناقصه و زنیات بگیرید شامل تعریفات تامه هم بگیرید. علوم رو اختصاص بدید به یقینیات که علوم خواستن، در نحوه ها اون سطح دیگر رو داخل کنید. یکی از دو راه رو باید برید. اگر علوم رو به معنای عام گرفتید، نحوه ها رو باید اصلا یه جور دیگه معنا کنید. اگر علوم رو به معنای خاص گرفتید، نحوه ها رو همونطور که معنا کردید معنا کنید، منتها یه چیزی اضافه کنید. نگید نحوه ها یعنی تصورات ناقصه و زنیه، بلکه بگید نگید تصورات ناقصه و تصدیقات زنیه، بگید تصورات ناقصه، تصورات تامه و تصدیقات زنیه، تصورات تامه را اضافه کنید. بسفرازی در این طور میگه، میگه اینجور که شما تعریف کردید نحوه ها رو هیچ جور در عبارت مصنف درست نمیشه. چه علوم رو عام بگیریم چه علوم رو خاص بگیریم هیچ کدام درست در نمیاد. ما به شما میگیم یا علوم رو خاص بگیرید، نحوه ها رو همونطور که معنا کردید معنا کنید، یه چیزی اضافه کنید، یا علوم رو عام بگیرید نحوه ها رو اصلا یه جور دیگه معنا کنید غیر از این که معنا کردید. علی ای حال معناتون درست نیست. این اشکالی که قطب راضی در خاجه گرفته. البته این اشکال در صورتی است که ما بله علوم را اگر به معنی دانش بگیریم این اشکال هست، همه اگر به معنی اون حالت باطنی خودمون بگیریم که حاصل پیش ماست. علوم به اون یقینیات گفته میشه، به تعریفات تامه هم گفته میشه، چون تعریفات تامه ایجاد علم میکنه، یقینیات هم ایجاد علم میکنه. اون وقت بعد و نحوه ها همونطوری تفسیر میشه که خاص تفسیر شد. پس علوم رو به معنای اون علم خودمون بگیریم، نه بدن علم مدرن، بدن علم خودمون. وقت علم ما یا حاصل میشود از تعریفات تامه، یا حاصل میشود از تصدیقات یقینیه. وقت علوم همونی که خواهد گفته عبارت میشه از تصدیقات تامه، تعریفات تامه و تصدیقات یقینیه. نهوان همونی که خواهد گفته.